بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 2 دی‌ماه.
الحمد لله صلی الله علی محمد و آل ابراهیم و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. کلام ما در این بود که حق الهزانه مال کیست. گفتیم در جایی که پدر و مادر باشن، خب مربوط پدر مادر، حالا یا مشترکن در دورانی که مادر بچه رو شیر میده و با مرد زندگی میکنه، یا مختص به امه در جایی که مادر جدا شده از همسرش، یا مختص به ابه در بعد از دوران شیر گرفتن از بچه را مادر شیر میگیره مال اب میشه، یا بعد از فوت مال اب میشه، یا بعد از فوت پدر مال ام میشه. اینا رو گفتیم در جایی که پدر و مادر هست، این حق الهزانه از گردانه اینها خارج نیست، متعلق به یکی از این دوتا بی بحثی نیست. انما الکلام در جاییست که پدر و مادر هر دو فوت بکنن. گفتیم اینجا اقوال متشتتی در بین فقهای ما هست، هم قدما هم متأخرین، 5 قول یا کمتر یا بیشتر در بین علما هست، اختلاف جدی وجود داره. و گفتیم که این ادله هم که وجوهی هم که بشه این اقوال و اثبات کرده نحوه که قابل اعتماد و اتکا و اطمینان و سکون نفس بشه ما در مسئله نداریم. آیه اولو الارحام بعض هم اولا به بعض هم گفتیم نمیشه از غیر از در غیر باب ارث ازش چیزی استفاده کرد، مثل بحث هزانت. بله، جلسه قبل یک وجهی رو گفتیم، گفتیم با استصحاب ما میتونیم هزانت رو بر طبق طبقات ارث تصحیح بکنیم، درست کنیم. به چه بیان؟ به این بیان که به این بیان که بالاخره وقتی که پدر و مادر نبودن، یا این ارحام و غیر ارحام همه با هم مشترکن حق الهزانه دارن، یا بعضی از اینها، یعنی خصوص ارحام مثلا یا غیر ارحام حق الهزانه دارن، از این دو حال دیگه خارج نیست، یا حق الهزانه مشترک بین همه است، یا اینکه مال خصوص مثلا یک جمعی است یا یک فردی است. پس علاوه تقدیره میتونیم بگیم ارحام حق الهزانه دارن، یا مشترکن با بقیه یا خصوص اونها. اما این که بگیم احتمال این که ارحام هزانت ندارن اما غریبه ها هزانت دارن، این احتمالش نیست. پس شک میکنیم که خصوص الارحام حق الهزانه دارن، یا نه ارحام و غیر ارحام همگی حق الهزانه دارن. خب این نسبت به ارحام که متیقنه، مشکوک نیست که. نسبت به غیر از ارحام استصحاب میگه حق الهزانه براشون ثابت نشده. اون وقت که پدر و مادر این بچه زنده بودن که حق الهزانه نداشتن قطعا، بعد که فوت کردن نمیدونیم حق الهزانه پیدا میکنه، استصحاب میگه حق الهزانه براشون ثابت نشده. و این استصحاب هم عرض کردیم که استصحابیست که حتی مثل مرحوم آقای خویی هم که استصحاب در شبهات و حکمی را قبول نداره، اینا قبول داره، جهت اینکه ایشون استصحاب را به خاطر تعارض استصحاب بقای مجهول با عدم جل قبول نداره دیگه. میگه اگه شما بخواهی استصحاب کنی بقای حکم را، بگی این انا قبلا نجس بود که اوصاف ثلاثش تغییر کرده بود، رنگ خون گرفته بود، حالا هم که رنگش به مرور آفتاب خورده از بین رفته، استصحاب میکنیم بقای نجاستش رو. خب این معارض است با استصحاب عدم جعل نجاست برای این زمان شک. یه وقتی بود که شارع جعل نجاست برای این انا نکرده بود. خب نسبت به اون زمان که اوصافش متغیر بوده، قطعا این عدم جعل تبدیل شده به جعل، جعل کرده دیگه، اینشو میدانید. نسبت به اون زمان شک که اوصاف این خون از بین رفته، نمیدونیم اون عدم جعله مبدل به جعل شده یا نشده. استصحاب میگه همچنان برای این زمان شارع جعل نجاست نکرده. پس یه استصحاب میگه شارع جعل نجاست نکرده، پاکه، ورد و بخور. یه استصحاب میگه اون نجاست قبلی باقیه، این نجس نمیشه خورد. اینا با هم تعارض میکنن. حالا یا اون استصحاب عدم جعل رو مقدم میکنیم، یا لااقل تعارض هم کردن رجوع میکنیم به قاعده طهارت کلش این طاهر، میگه این پاکه. پس مرحوم آقای خویی به خاطر معارضه میگه استصحاب در شبهات حکمیه رو ما قبول نداریم. اینجا که معارض نداره که، اینجا استصحاب عدم دیگه. ما نمیدونیم این حق الهزانه داره، اصل میگه حق الهزانه دیگه. استصحاب وجودی نداریم اینجا که، استصحاب بقای حق که نداریم اینجا که. استصحاب عدمی فقط جاری میشه بلا معارض. استصحاب همه باید قبول داشته باشن. بله، برخی ها مثل آقای شبیری حفظه الله کلن استصحاب در شبهات حکمیه قبول نداره، ولو در این جور جاها که هیچ معارضی هم نداره. حالا اون یه بیان مفصلی داره که جای خودش انشاءالله یه وقتی بحث میکنیم. خب طبق اون مبنا بله، ولی خب طبق مبانی دیگران این استصحاب مشکلی نداره. پس ما استصحاب نفی میکنیم با استصحاب هزانت غیر ارهام رو. خب ارهام هم که قدر متیقنه. حالا اگر ارهام در ارهام طبقات مختلف هستن، هم اجداد هستن، جد و جده، ابی و امی، هم اخوه هستن، برادر و خواهر داره این بچه، هم اعمام و بنی اعمام و خالات و بنی اخوال هستن. حالا خاله رو استثنان گفتیم منصوصه، اونم فی الجمله جایی که کسی نباشه. البته اینجا که حالا کسی دیگه از روایت هم نمیکنه. خب اینجا چکار کنیم؟ اینجا هم دوباره همین داستان تکرار میشه. میگیم اون طبقه ای که اقربه به میته، مثل جد و جده در این موارد که گفتیم، مثل جد و جده، او که اقربه، این که قدر مسلم براش حق الهزانه ثابته، یا مشترکن با اون ارهام بعید یا اختصاصن، بس بالاخره این حق هزانت داره. اونا که بعیدن، مثلا جد و جدش الان هستن اما برادرم داره، عمو و دایی هم داره، اونا رو شک داریم حق الهزانه دارن، استصحاب میگه اونا حق الهزانه ندارن. یتعین برای این. با این بیان می شود همون ترتیب ارث رو درست کرد. یعنی بگیم اول طبقه اول نشدن، طبقه بعد نشدن، طبقه بعد، همونی که مرحوم شهید فرموده بود که منتها نه از آیه استفاده کنیم، بر اساس استصحاب. خب منتها اینجا دو تا مشکله پیش میاد، دقت بکنید. یه مشکله ای که بعضی دوستان که جاشون خالی الان امروز و انشالله میان فردا پس فردا، نه این که با جایی نرفتن خیلی دور، همین جا هستن. بعضی دو فقا اشکال کردن اون جلسه دو هفته قبل بودیه، گفتن خب ما احتمال میدیم که همین ارهام قریب هم حضانت نداشته باشه. این کسی که پدر بزرگ این مادر بزرگ این هم احتمال بدیم عقل حضانت نداشته باشه. چرا؟ پس این بچه بمیره؟ نه، احتمال بدیم عقل حضانت مال حاکم باشه. است ابوان که مردن حق الهزانه میشه مال حاکم. حاکم میاد کسی رو تعیین میکنه، یعنی حق الهزانتش رو واگذار میکنه به یک کسی از این ارهام یا غیر ارهام، هر کی دلش خواست. این احتمال رو میدیم دیگه. پس اینطور نیست که یقینی باشه قسم حضرت عباس باشه بخوری که این حق الهزانه دارد، یا مشترکن یا مختصن، که بگید اینو استصحاب توش جاری نمیشه، تو بقیه استصحاب جاری میکنیم بلا معارض. نه، اینم مشکوکه. استصحاب میگه اینم حق الهزانه نداره، لذا استصحاب در این جاری میشه. استصحاب در اگرش در حاکم هم شک بکنیم که حاکم هم حق الهزانه داره یا نه، استصحاب میگه اونم حق الهزانه داره. استصحابا تعارض میکنه. ما میخواستیم از معارضه بندازیم، ما گفتیم این کسی که اقرب به میته، این که استصحاب توش جاری نمیشه اینه که یقین داریم حق الهزانه داره. تو اونهای دیگه استصحاب جاری میشه بلا معارضه. این بیانی بود که نه، این ما یقینی نداریم از در اینجا که همه مشکوک. این اقرب میت هم مثل جد میت اینم شک داره، چون شاید مال حاکم باشه. میگم خب حاکم یقینیه، میگه نه حاکم هم معلوم نیست، شاید اونم نداشته باشه، این پدر بزرگی داشته باشه. دست رو هر کی بذاریم شک میکنیم حق الهزانه داره یا نه. خب استصحاب تو همه اینا جاری میشه. خب همه جاری بشه که میدانیم بالاخره یکی از اینا حق الهزانه داره دیگه، میشه تو همه استصحاب جاری بکنیم که الهزانه همه رو نقض بکنیم، که تعارض بین استصحابات پیش میاد. یا اگر تعارض هم نکنن استصحاب همه رو نفی میکنه حقشون دیگه، پس حق الهزانه با ثابت نمیشه برای این اقرب. این اشکال بود که مطرح شد. در پاسخ این اشکال من به نظرم اینجور آمده که این ولو احتمال عقلی شما میدیم که حضانت مال حاکم باشه، ولی این امر مستبعدیست جده که ما بگیم آقا حالا که بچه مرد پدر مادرش یعنی مردن، تا پدر و مادرش مردن حق الهزانه اینو شاره گذاشته برای حاکم. بابا حاکم مگه بیکاره که بخواد به هزانت مرد و بچه های مردم به عهده بگیره؟ حاکم اینقدر گرفتاری جامعه مسلمین داره، یکی دوتا میستن که بالاخره این کم درسته نصف خیلی فرض شایعی نیست که پدر و مادر هر دو بمیرن، ولی گاهی پیش میان، مخصوصا این زلزله های مثل زلزله بم که پیش اومد، این حوادثی که الان مثل جنگ که در غزه پیش میاد، خب اینا کم نیست، مواردش نادر نیست، قابل توجهه. مواردی که بچه هایی میمونن پدر مادراشون جفت از دست میدن، تصادفات امثال اینا، ما بگیم همه اینا رو حاکم شر باید هزانتشون رو به عهده بگیره. حاکم هم که نه مستقیم میتونه خودش هزانت به عهده بگیره، این همه بچه رو هزانتشون رو به عهده ببرن کنه، حاکم بگن این همه بچه رو بیار نه رو تو سرپرستی، بچه ها خودم هم نمیرسن بهشون، اینقدر کارهای بچه ها خودم هم نمیرسن به زانتش به عهده بگیرم، بخواد بچه هایی هر بچه یتیم هم به عهده بگیرم. بگید خب حاکم که خودش نمیخواد یکی رو تعیین کنه. میگیم حاکم که مگه میشناسه کسی رو تعیین کنه؟ میگه تو خانواده ایناست، میدونه کدوم ها اینا به در بهتر به نفع این بچه هست، گاهی مادر بزرگش بهتره، گاهی پدر بزرگش بهتره هزانت رو، گاهی خواهرش بهتره هزانتش رو به عهدش بگیره، گاهی عمش بهتره. مگه حاکم میشناسه اینا رو؟ باید یه تیمی تعیین کنه حاکم، برن تحقیق کنن ببینن کدوم که از اینا بهترن، بعد اینا واگذار کنن این هزانت. آخه چه کاری که شارع مقدس بیاد هزانت رو واگذار به حاکم بکنه؟ یه علم شنگه و دردسری هم برای حاکم درست کنه که حالا بیاد برای اینا کسی تعیین بکنه. لذا این امر مستبعدی است، ما نمیتونیم حالا به طورت قطعی جزمی ردش کنیم، اما میگیم امر مستبعدی به نظر میرسه که حاکم رو شاره بخواد اینجا هزانت رو براش قرار داده باشه. مال همین هاست دیگه، یا مال ارهامه یا مال همه است یا بعضی از ارهامه. لذا این بیانی که عرض کردیم این اشکالش رو میشه جواب داد. منتها یه مشکله دیگه‌ای که برخورد میکنیم اینه که گاهی در یک طبقه ای که از طبقات ارث که قریب به میت هستن، اقرب به میت هستن، یه نفر نیست، متعدده. جد و جده مثلا پدرش هستن، پدر این بچه، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرش هر دو هستن. خب ما الان نمیدونیم هزانت اینجا شاره برای جد قرار داده که مثل بعضی مثل های سیستانی فرمودن مال هزانت مال جد، جد پدری، یا مال مادر قرار داده از باب این که جد قرار داده چون اصلا ولی شرعیش هم جدش، ولی شرعیش هم اوه دیگه، یا مال مادر قرار داده چون بالاخره بچه هزانتش نیاز به عطوفت و چیزهای مادری داره، این جهت دخالت داره، جنبه های احساسی عاطفی، نیازهای عاطفی، لعل شاره گفته مادر بزرگش، نمیدونیم، اینا همش مشکوکه. چون مشکوکه خب باز دوباره استصحاب میگه نه این حق هزانت داره نه اون حق هزانت داره. اینجا قدر متیقنی ما نداریم دست بذاریم بگیم این حتما حق هزانت داره. بله اینا نسبت به بقیه میشه بگیم یه تقدمی دارم، خودشون هر کدوم مشکوکه، دوباره استصحاب تو هر کدومشون میگه هزانت نداره. خب اینجا چه بکنیم؟ اگر اونی که در یک طبقه واحد هستند متعدد شدن، چهار تا برادر داره، چهار تا خواهر داره، یا چهار تا خواهر و برادر داره، کدومشون حق هزانت داره؟ اینجا چه کار بکنیم؟ برخی ها اینجا گفتن قرعه میزنیم، القرعه لکل امر مشکل. حالا نمیدونیم بالاخره بچه رو که نمیشه بی سرپرست بذاریش که، خب اینی هم که نداریم، دلیلی هم که نداریم که خصوص پدر یا بزرگ پدر بزرگ یا خصوص مادر بزرگ یا هر دو به سویه یا نه، مثلا این باید اینا مثلا خودشون ترازی کنن یه نفر انتخاب بکنن، نه دلیل بر هیچ کدوم نداریم، القرعه لکل امر مشکل، قرعه میزنیم اسماش رو کاغذ مینویسیم و هر کی در اومد بچه رو میدیم دست. مرحوم شهید در مسالک همینجور فرمود به حسب طبقات ارث و هر اگرم در یک طبقه چند نفر بودن تعدد پیدا کردن فرمود قرعه میزنیم به نامشون. نمیدونم حالا الان بذاریم نگاه کنیم که ایشون ناظر به فرض تشاه و اختلافه یا اینکه نه عبارتی که مطلبی که قبلا از جواهر خوندیم یکی از اقوال این بود که بله بله همینطوره، بدون فرض تشاهد هم نکرده، گفته که اولا به میراثی بین تهده و الا اقرع بین قرعه زده میشه. خب حالا اگر اون نشه بازم تعارض استثنا واسه بازم اینجا خود حاکم هم میاد طرف قضیه، حاکم هم جز محتملات میاد، آدم میاد تو طرفش، ولی ایشون نگفته چون آیه اولو الاحرام قبول کرده ظاهرن، ولی خب کسی اولو الاحرام قبول نکنه نتیجه همین میشه، اونم میاد طرف قره. پس اینجا برخی از فقها قائل به قرعه شدن، بلکه اینو به مشهور هم نسبت دادن. آقای سیستانی توی منهاجش رو که تو ذهنم هست اینه که گفته مشهور این است که قرعه میزنن اینجا، البته ظاهرا شهرتی در مسئله به اون شکل نیست، چون خوندیم اقوال متعددی در اینجا صاحب جواهر نقل کرده از علما. به هر جهت این قول قرعه مطرح اینجا در یه مورد مشابهی هم فقهای ما قرعه رو مطرح کردن برخیشون، و اونجا کجاست؟ اونجاست که یه بچه گم شده است، یکی پیداش میکنه. خب اگه یه نفر پیداش کرد ملتقط او شد، خب خودش او سرپرستش هم به عهده میگیره،
چند نفر با هم یه بچه رو پیدا کردن، سه نفر چهار نفر همزمان با هم یه بچه رو پیدا کردن. خب اینا حالا تشاه، اونجا فرض تشاه رو داره در متن شرایط داره که اگر یکی، خب یکی گفت من هزانت شو میگیرم، بقیه هم دیگه گفتن خب خدا پدردم بیامورده تو برو سرپرست شو بگیر، اونجا هیچ. اما اگه اختلاف کردن، این میگه من بچه رو میخوام بردارم، اون میگه من میخوام بردارم، خب اینجا فرموده از اقرع بینهم، مرحوم صاحب شرایط فرموده قرعه میزنیم بینشون. این هم باز اونجان بحث هزانت دیگه. لذا این مسئله قرعه یه بحث مهم، مسئله مهمی میشه، یعنی نمیشه به سادگی از کنارش آدم بگذره. و این جاهای دیگه فقه هم به دردتون میخوره این بحث که بالاخره قرعه جاهاش کجاست، کجاها میشه سراغ قرعه رفت. لذا من به نظرم رسید که ولو تو جزوه این بحث ما خیلی مفصل بهش نپرداختیم، ولی بعد به نظرم رسید که ما این بحث رو به تفصیل واردش بشیم، ببینیم که میشه از ادله قرعه اینا استفاده کرد یا همونطور که آقای سیستانی فرموده که نه، مشکل ما بخوایم بعد با قرعه اینجا تعیین بکنیم مشکله، اینا ببینیم بررسی بکنیم. خب حالا اون یعنی فرض اشتراک میکنیم، رئیس کدوم قبول نمی کنم. بعدا خواهیم گفت که در مواردی که حق هزانت ثابتیش دل به خواهی نیست، نه حق تکلیف هم هست، بعدا بحث میکنم اینو بینن الله حقشو درست کنیم.
این نمیتونه ثابت کنه؟
بله
تکلیف رو
نمیتونه
از خودش ثابت کنه؟
نمیتونه. البته پدر و مادر داریم که گفتن که میتونن هر کدوم به نفع دیگری حقشون کتابی به نفع دیگری، یعنی مادر بده به پدر، پدر بده به مادر حقشو، اما به نفع نمیتونن به سومی واگذار کنن اگر به عنوان به تسبیب، یعنی هزانت رو به عهده بگیرن مباشر و سخش سالس قرار بدن. اینو میاد بحثش انشاءالله. در وسائل و شیعه این مباحث روایات قرعه رو یه جا صاحب وسائل همه جمع کرده، این روایات رو در جلد 27 وسائل صفحه 357 اگر اشتباه نخونم، چون این نکه مجا گذاشتم، دوشت 257 وسائل جل 27 صفحه 257 باب وسائل اینجوریه: باب الحکم بالقرآن فی القضای المشکله و جملت من مواقعها و کیفیتها. جاهای بخشی از جاهایی که قرعه در زده شده رو ذکر میکنیم و کیفیت قرعه هم میگیم که حالا چجوری قرعه بزنن. روایت اولی که نقل میکند محمد ابن الحسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد ان ابن ابی نجران ان ابن ابی معزا یا معرا یا معزا مختلف حالا ضبط شده عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این روایت سندش مشکلی نداره، فقط این احمد ابن محمد اگر احمد ابن محمد ابن عیسی باشه یا احتمال اینو بدیم، سند شیخ به محمد ابن محمد ابن عیسی گفتیم سند ناتمامی است، از این جهت مشکلی پیدا میشه، الا این که کسی بگه که مثلا این کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی از کتب معروفه و مشهوره است و نیاز به سند نداره، طبق این مبانی خب باز مشکلی در سند نیست. ولی حالا روایات به این مضمون بازم داریم، خیلی معطل سند نمیشه اینجا. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا وقع الحر والعبد والمشرک على امرأة في طهر واحد. سه نفر مرد بی انصاف با یک زنی در یک طهر مواقعه داشتن، هم حور هم عبد هم یک مشرکی. خب ودع الولد، هر ستاشون هم بچه ها، اون میگه بچه منه، اون میگه بچه منه، اونم میگه بچه منه. اقرع بینهم و کان الولد للذی یقرع، اون کسی که قرعه به نامش در میاد ولد مال اون میشه. خب این یه مورد روایت قرعه هست. خب این فرضش جایست که یک واقع معینی در خارج هست، اونم به نحو موضوع. ولد خودش حکم شرعی که نیست، این که بچه مالکیه یعنی از نطفه چه کسی منعقد شده، این خودش حکم که نیست که، این موضوعه. یه موضوع خارجی مشتبهه که ما نمیدونیم این بچه از نطفه این منعقد شده یا از نطفه اون منعقد شده، از نطفه اون منعقد شده. یه موضوع خارجی مشتبه هست، حضرت فرموده است قرعه با قرعه تعیین میکنه. فقط تو همچین مواردی به درد میخوره که در خارج یه موضوع مشتبهی ما داریم، اونم اطلاق ندارد هر موضوع مشترکی، مثل ولد رو داره که این عرض کنم که مرددیم بین این که این ولد کدامه، در خصوص این مورد شاید در خصوص این مورد شعار تشکیل کرده باشه قرعه رو. لذا اگر سه تا عنا هست میخواییم وضوع بگیریم، میدونیم یکیش نجسه، دوتاش پاکه، اونجا نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم که قرعه میزنیم ببینیم کدومش با دم ملاقات کرده، همونو میذاریمش کنار با اون دوتا دیگه وضوع بگیریم. نه، اینجا باید احتیاط کرد، احتیاط اینجا ممکنه. در اینجور مواردی مثل این موردی که ولد هست که احتیاط در بعض جاها ممکن نیست یا خیلی متأثره، سخته که ما احکام احتیاط بکنیم، بخوایم مثلا این بچه حالا این از دنیا رفت مالش ارثشو به کی میخوایم بدیم، به این میدیم به اون بدیم، میدونم خلاقی هیچ احتیاط نیست که، باید مصالحه بکنیم بین این سه نفر. جایی که احتیاط ممکن نبوده در یه همچین موردی امام علیه السلام فرموده قرعه بزنید. اگر خیلی کسی جرأت کنه از ولد موردش تعدی کنه، میتونه تعدی به موارد مشابهی بکند که احتیاط ممکن نیست، نه هر موضوع. شما شرایط زن
میتونه
بی طوره باید هم زوجه خور باشه؟ نه دیگه، زوجه که نبوده، زنا کردن باشه. چی؟
یعنی بچه مگه بچه زنا نیست؟
خب چرا؟ حالا ارث، بله اگه ببخشید مثال ارث درست میفهمید، این بحث زناست. البته گاهی هم ممکنه ولد شبهه باشه و این احتمال هم هست، اگه ولد شبهه باشه مثلا اون نفر اولی عقدش کرده فکر میکرده این، بعد نفر دوم هم نمیدونسته این در عده است اومده باش مواقعه کرده، این فرضم داره. اگر اونجوری باشه نه، احکام دیگه است شما، مثل این که مثلا محرم و نامحرمیش، مثلا حالا خواهد ازدواج بکنه، مثلا بعضی حالا روزش ممکن احتیاط هم ممکن باشه، بعضش احتیاط ممکن نباشه. یک روایته که خب این واقعش اینه که مشکل ما از این روایت حتی بخوایم به غیر ولد تعمیم بدیم، چه برسه بخواد به همه جهادی. روایت بعدش میفرماد به اسناد یعنی حسین ابن سعید، شیخ نقل کند حسین ابن سعید، سند شیخ حسین ابن سعید سند معتبری است، ان حماد ابن عیسی ان سیابه و ابراهیم ابن عمر، این سیابه مهمله تو رجال اصلا اسم نیوردن، ابراهیم ابن عمر هم که ابراهیم ابن عمر یمانی است، اینم توثیقی نداره، مطرح شده در رجال ولی توثیقی نداره. از این روایت سندن مخدوشه. انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجلن کان قال اول مملوکن املکهو فهو حر، یک کسی اینجوری یا الان نذر کرده، قسم خورده یا انشاء عتق کرده، گفته اول مملوکی که من مالکش میشم، اولین عبدی که مثلا یا عمه‌ای که من مالکش شدم او هر. فورث ثلاثه، همزمان سه تا مملوک در آن واحد بهش منتقل شد. خب این سه تا که نمیخواسته، میخواسته یکی، ظاهرش این بوده که یکی رو میخواسته چیز بکنه، اول مملوک یعنی یک مملوک دیگه. خب الان یکی رو میخواسته آزاد بکنه، این الان کدوم رو آزاد بکنه نمیشه تعیین کرد دیگه. الان اینجا هر سه تا که نمیشه بگه آزاده، یکی هم بگیم آزادن کنون یکی چجوری تعیینش بکنیم. اینجا فرموده است که یغرو بینهم فمن اصابه القرعه اعتقه قال بل قرعت و سنه. قرعت خودش سنت دینی اسلامیه. خب اینم باز یک روایت سال، علاوه بر این که اشکال سندی درش هست، تعمیم باز نمیشه به اولا موردش، مورد عتقه که شارع اهتمام داره بهش، بعد تعیینم نمیشه بکنی. لذا اینجا ولو شبهه موضوعیه به یک معنای میشه نمیگیم نیست، چون که اینجور نیست که احتمال میدیم که مثلا هر ستای نام آزاد بشن. به نظر حکمی احتمال میدیم که اینا هر ستاشون آزاد بشن، حکمش واقعا برای ما معلوم نیست، ولی نمیشه از این تعمیم کرد یه قاعده عامی استفاده کرد که در هر مشتبهی رو میشه انسان قرعه بزنه. روایت بعدیش اینه، صدوق نقل میکند، ببخشید شیخ نقل میکند، بل قرعه سنتون یعنی برای هر چیزی قرعه سنته. نه حالا نمیخوام بگیم برای این مورد فقط، خصوص این مورد، ولی این عموم هم نداره. قال قرعه سنتون میخواد بگه بالاخره قرعه در اسلام مشروع شده، اما میشه بگیم عموم داره. هر جایی هر شبهه، مثلا من نمیدونم این انا خمره یا اون انا خمره، قرعه بزنم، یا این که نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه یا تاخیریم، قرعه بزنم. هر مشتبهی رو این اطلاقش رو نمیشه بهش عکس بکنیم بگیم بل قرعه و سنتو، یعنی موره به عبارت دیگر حسب المتعلق دیگه، حسب المتعلق لا یفید العموم به نظر ما، بعد که به نظر بقیه اینجا از اون اطلاقاتی که میدونیم مراد نیست به اطلاقی.
یعنی اطلاق میشه
نه اونم نمیشه ها از سنت قرعه و سنتو، نه ممکنه بگم القرعه و سنتون فی باب العتق، تو موارد مشابهش هم تو باب عتق میشه قرعه است. روایت دیگر صدوق نقل میکنه، شیخ نقل میکنه باز از حسین بن سعید، عن حماد عن حریز عن محمد. این محمدی که حریز نقل میکنه و حماد هم از او نقل میکنه، این محمد ابن مسلم هست، چون خیلی روایات همین سند تکرار شده محمد ابن مسلم ذکر کرده، چون آدم معروفی هم بوده به اسمش اکتفا کردم. انا ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له المملوکون، چند تا مملوک داره، فیوسی به عتق سلسهم، میگه یک سوم اینها رو من آزاد کردم. خب پس کن نه تا مثلا عبد داره، گفته یک سوم اینها رو من آزاد کردم. خب الان یه سوم چجوره؟ کدوم هم؟ کدوم یکی از این ستا هستن؟ هر نهتا که نیستن، اون ستا هم تعیون ندارن. اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا فرمانده با قرعه ستاشون رو مشخص میکنیم. قال بله فیوسی به عتق و سلسهم، گفت بعد از مردنم یک سوم اینا رو آزاد کنید. قال کان علیون علیه السلام یست همو بینهم، امیر نونین تو این موارد سنتش این بود که یست هم، یعنی قرعه میداد، با قرعه تعیین میکرد. اینم سنتان میشه دیگه، کان یست هم یعنی سنت امیر نونین بود، ولی خب در خصوص باب عتق اینم نمیشه تعمیم داد. روایت بعدی اینجوریست که باز از حسین بن سعید صدوق شیخ نقل میکند عن ابن ابی عمر عن جمیل که این جمیل چه جلیل ابن دراج باشه چه جمیل ابن صالح باشه هر دو خوبن توصیف دارن. قال تیار لزلاره، تیار که یکی از روات هست، میگه به زراره گفت ما تقول فی المصاحمه، نظرت در مصاحمه چیه؟ این از اون مواردی که گاهی روات از همدیگه استفتا هم سوال هم میکردن، نظر همدیگه رو میپرسیدن. ما تقول فی المصاحمه، الیس حقا، مصاحمه حق نیست؟ یعنی کاشف از حق و راه درست، طریقه درستیه. و قال زراره بلا هی حق. و قال تیار الیس قد ورد انه یخرج سهم المحق، جو نیست که وارد شده که اگر انسان سهم قرار مندازه اونی که هم محق واقعی سهم به نام او در میاد. قال بلا، زراره گفت همینطوریه، قرعه کاشفیتی داره. قال فتعال حتی ادی انا و انت شیئا ثم نصاهم علی، بیا من و شما یه دعوای ساختگی در راه بندازیم سر یه چیزی، بعد چیز بکنیم، قرعه بندازیم ببینیم چه جور در بیاریم. مثلا فرض کن این دیوان مال منه، تو الان ادعا کن که این مال توه، منم میگم مال منه، قرعه بندازیم ببینیم درست در میاد یا در نمیاد. و ننظر هاکذا هو، همین جوریه واقعا. فقال له زراره انما جاء الحديث، زراره گفت روایتی که ما داریم این طوریه، این که تو میگی اینه نمیگیره روایت. جاء الحديث به انه لیس من قوم فوزوا امرهم الی الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق، اگر یه گروهی سر حق اختلاف دارن کارشون رو به خدا واگذار کردن که خدا اینجا حق را نشون بده بهشون و قرعه زدن، قرعه به نام محق در میاد. اون روایتی که ما داریم اینو میگه. فاما علی التجارب فلم یوزد، دیگه قرعه رو نداشتن که بیایم امتحانی قرعه بزنیم ببینیم درست در میاد نه. مثل بعضی که میگن یه استخاره بکنیم ببینیم درست در امتحان استخاره رو مال امتحان کنن، نه اونجا استخاره جواب نمیده. اینجا سراره گفت اینجا قرعه جواب نمیده، تو میخوای قرعه رو امتحان کنی؟ نه، قرعه اگه واقعا توی جایی گیر کردیم و واگذار کردیم کارو به خدا، به نام محق در میام. بله. فاما علی التجاره فلم یوزع علی التجاره، اما علی فلم یوزع، یعنی اون مصاحمه بر این تجارب قرار داده نشده. فقال تیار عرق انکانا جمیعن مدعین ادعیا مالی سلهما من اینه یخرج و سهم عبودا. تیار یه اشکال دیگه ای کرد به زراره، گفت حالا فرض میکنیم دو تا آدم هیچ کدوم محق نیستن، هر دو ادعا میکنن یه مطلبی رو، اینجا الان قرعه به نام کی در میاد؟ اینجا قرعه بزنیم، خب قرعه باید به نام هر کی در بیاد خلاف حق در میاد، خلاف روایت میشه که میگه خرج به نام به اسم محق. من عینه یخرج و سهم احدهم، از کجا سهم یکی در میاد؟ فقال زراره اذا کانا کان کذالک جعل معه سهم مبیح، اگه دو نفرن که ما احتمال میدیم که حق از یکی از اینها فراتر باشه، یه سهم سوم هم قرار میدیم برای اون کسی که اون مال براش مباحه. فان کان ادعی مالیس لهما خرج سهم المبیح، اگر این دو نفر به ناحق بگن قرعه حتما به نام اون سومی در میاد. خب این محل استشهاد اینه که زراره اینجا ادعا کرده ما یه روایتی داریم، یه حدیثی داریم و حالا این حدیث خودش از امام شنیده یا واسطه براش نقل کرده، این ظهور نداره در این که من اینو بلا واسطه از معصوم علیه السلام شنیدم. ولی خب حالا یه روایت دیگه‌ای داریم، یعنی همین مطلب توی روایت دیگه‌ای که اون مسند از امام نقل شده، لذا باز اینجا گیر اشکال سندی نمی‌کنه. خب این چطوره؟ این روایت دلالتش که زراره گفت اینجوری گفت، گفت ایما قوم لیس من قوم فوزوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق. بگیم این دیگه اطلاق داره دیگه، عامه دیگه، هر جایی چند نفر سر یک مسئله حقی نزاع دارن، چند نفر سر یه حقی نزاع دارن، هر کسی میگه من محقم، حق مال منه، اینجا با قرعه تعیین میکنیم سهم محق رو. خب کسی ممکنه بگه این ما نحنفی رو هم میگیره، ما نحنفی رو هم میگیره. اینجا ما الان فرض کنید که این چند تا ورثه با هم اختلاف کردن، برادرای این بچه دعوا کردن، این برادر بزرگه میگه باید بدهش به من، اذانت به من برسه، وسطیه میگه مال منه، کوچیکم میگه مال منه، سه تا برادرن، هر سه تاشون هم بزرگن دا. خب اینجا امرشون رو باگذار به خدا میکنن، قرعه میزنن، حق هر کی باشه به نام به او در بیاد. بله، اون یه بحث دیگه ای بود، حالا میگه نقض کرد به دو نفر که هیچ کدوم محق نیستن. ها فرض کرده میگه اگر دو نفر هر دو به ناحق اومدن ادعا کردن سری مالی، خب اینجا چی میشه؟ بالاخره قرعه به نام غیر محق در به نام هر کدوم در بیاد غیر محقه. زراره میگه در اینجور موارد اگر احتمال میدیم حق به نام کسی دیگه ای هم هست، ولو الان مدعی هم نداره به فعلا، یه سه تا سهم باید قرار بدی. خب این یه روایت دیگه ای داره این مسئله، همین روایت که الان مطرح کردیم، یک روایت مسندی هم داره که سندش خوبه. نه من نگفتم، حالا فعلا طرح کردم، خب روش فکر کنید شما ببینید میشه عمومیتش در اینجا. ها روایت بعدیشه، خوب دقت کنید، روایت بعدیش اینه، بذارید این دو تا روایت هم بخونم. انها عن عبدالرحمن ابن از حسین بن سعید هم میگن از عبدالرحمن ابن ابی نجان عن عاصم ابن حمید عن بعض اصحابنا عن ابی جعفر علیه السلام. این از امام باقره، ولی مشکلش باز اینه که عن بعض اصحابنا داره، ولی خوشبختانه یه سند دیگه داریم. صدوق همین روایت رو نقل میکند از عاصم ابن حمید که سندش به عاصم ابن حمید سند خوبیه، نگاه کنید تو مشیخه فقیه سندش خوبه، عاصم ابن حمید هم که خودش توثیق داره، عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام، لذا سند روایت میشه معتبر. باز روایت اینه، قال بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم علیاً الی الیمن فقال له حين قدم حدثني بعجم ما ورد عليه. یه چیزی که جالب ترین قصه ای که برات اتفاق افتاد و حضرت فرمود برای من تعریف کن. فقال یا رسول الله اتانی قوم قد تبایعوا جاریه، چند نفر رفتن یه جاریه رو خریدن، کنیز رو خریدن، فوتعها جمیعهم، همشون باش مباشرت کردن، گفتن مال هممونه دیگه، فی طهر واحد، فولدت غلامن فاحتجوا فی، همشون احتجا، این گفت این شکل شبیه منه، مثلا از من به دنیا اومده، اون مثلا هر کدوم یه چیزی دلیلی آورد برای اینکه این بچه مال اوه. کلهم یدعی فاستهمت بینهم، من قرعه زدم بینشون، فجعلته للذی خرج سهمه و زمنته نصیبه هم، داد چه مال اون شد، بعد گفتم شو، چون بالاخره این کنیز مشترک بوده دیگه، این بچه که مال اون شده از منافع این کنیز مشترک این یکی بچه نصیبه شده، گفتم سهم بقیه رو، پول بقیه رو هم باید بدی، منافع کنیز دوتا دیگر هم پولش اونا رو باید سهم اونا رو هم بدی. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: الیس من قوم، این قاعده، الیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. همون که زراره گفت تو این روایت به سند معتبر نقل شده، لذا اشکال سندی نمیشه کرد، فقط دلالتش یه تأملی بکنید ببینید اینو میشه یه قاعده عام ازش استفاده کرد که حتی در ما نحن فیه هم بهش استدلال کرد یا نمیشه، ان شاء الله فردا صحبت میکنیم و ادامه روایات قرآن رو نگاه بکنید تو همین وسایل، همین آدرسی که عرض کردم خدمتتون. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل
علی محمد. یا الله
اینجا خاطر همین اون استفاده رو بر نمیداره بگیم
چی؟
خاطر همین قرآن انداختن اینا بگیم که اون که میگفت حضانت بیدیم به حاکم، حالا مثلا حاکم هم این فرض الان تو زمان ما، حتی اون تو اون زمان افرادی رو تعیین میکنه همین الان که میگن
خب قرآن به خودشون، اگر یه وقت میگیم قرآن کار حاکمه